بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة سوره مبارکه زلزله مورد صحبت بود آنچه به نظر مناسب می رسید و میسور بود در ارتباط با این سوره مبارکه به عرضتون رسید و کل این سوره شریفه در ارتباط با مسئله مهم قیامت و مسائل متعددی هم از مسائل مربوط به قیامت یادآوری شده و مطلب آخری که اگر توجه به همین مطلب آخر برای انسان توجه درستی باشد سازنده است و به حقیقت انسان را در جهت رشد و سعادت موفقش می دارد ولذا از این آیه شریفه تعبیر شده به جامعه همه چیز در این جمله شریفه جمع است و آن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره اگر کسی همین جمله که جمله جامعه شد نامیده شده این جمله را باورش بیاد باور کنه که مطلب از این قراره که فمن یعمل مثقال ذره به قدر وزن یک ذره هر چند چیزی کم و کمتر کار نیک انجام بدهد برگشت به خودش داره و میبینه و نتایجش عائد خودش میشود و اگر کار خلافی هم انجام بدهد همیتون به این نکته لطیفه به جاست توجه داشته باشیم که هر کس به ما ظلم کند ولی ما تکلیفمون را در مقابل اون ظلم انجام بدهیم ضرر نکردیم هر کی به ما ظلم کنه ما هر تکلیفی که عقلاً شرعاً در مقابل اون ظلم ظالم داشتیم انجام دادیم زمینه دفاع بوده دفاع کردیم زمینه تحمل بوده، تحمل کردیم، هر چه تکلیفمون بوده عملی کردیم، به ما هیچ ضرری نمی رسد در نتیجه، چه این که برای ما که تکلیفمون انجام دادیم نتیجهش خیر است، ولی اون ظلمی که به ما بشود و هیچ گونه سودی برای ما نداشته باشد و بدبختی کامل برای ما باشد، ظلمی است که خودمون به خودمون بکنیم. هر که به انسان ظلم کند، تکرار میکنم، و انسان در مقابل اون ظلم اگر انزلام کرد، ظلم و پذیرفت و حال اون که جا نداشت به پذیره، بد کرده، این میشه خودش بد کرده. اما اگر تکلیفش انجام داد، حساب و کتاب دقیق دقیق است و روزگاری میرسد که دقیقاً به حساب او رسیدگی میشود، و چون ما هم مظلوم واقع شدیم، عادل علی الاطلاق ذات مقدس حضرت حق با عدل خود حق ما را از او میگیرد، ما به نتیجه در نهایت ضرر نکردیم. اما اگر خودمون به خودمون ظلم کردیم، کسی در قبال ما نیست که به حسابش رسیدگی بشه، بعد به نفع ما حکم بشه. خود ما وقتی بد کردیم، به خودمون ظلم کردیم، این ظلمیست که 100% به زیان ماست و به هیچ صورت خیلی برای ما نخواهد داشت. لذا خیلی بجاست که انسان مراقب باشه، خلاف نکنه، تا اونجایی که این آیه شریفه رو درست در نظر داشته باشیم در کارها، اون وقت است که ضابط ماست، حفاظت کننده ماست، زبانمون رو، گوشمون رو، چشممون رو، همه حرکات و سکناتمون رو وقتی توجه به این آیه جامعه داشته باشیم، اینجاست که کار دیگه تموم میشه و انسان موفق میشه بر حرکت جدی در مسیر سعادت. در هر حال در ارتباط با این سوره شریفه، حرفایی که مناسب بود گفته بشه در چند جلسه گذشته گفته شد. اما امروز به خاطر اینکه میلاد با سعادت آقا حضرت امام حسن مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفداست، و فرصت هم فرصت زیادی نیست که بخوام چیزی عرض کرده باشم و بعد از حضرتش و عرض ادب به ساعت مقدسشون، فقط اشاره میکنم که سوره بعد که از آخر قرآن کریم گرفتیم به اینجا رسیدیم، در جلسات گذشته ها سوره بینه است. این سوره بینه فقط اشاره می کنم به یکی از فواید این سوره و چند جمله به مناسبت امروز در ارتباط با وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام صحبتی خواهد شد و اکتفا میشه به ذکر یکی از فواید قرائت این سوره. معمولا در این سوره ها خواص قرائت اون سوره گفته میشود، شأن نزولش گفته میشود، و بعد قسمت به قسمت هم عبارات توضیح داده میشوده، گاهی هم بعد یاد نکات تفسیری به عرض میرسیده. انشاءالله این سوره هم به مانند سوره های گذشته روزای بعد ادامه خواهد داشت و صحبتی خواهیم کرد. حالا در ارتباط با این سوره بینه، سوره لم یکن الذین کفروا که معمولا با این تعبیر میگیم، سوره بینه است. یک حدیث از احادیث مربوط به قرائت این سوره به عرضتون میرسد و اکتفا میشود و آن اینه که از وجود مقدس پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، در تفسیر مجموع البیان نقل شده، در این تفسیری هم که من از این تفسیر قرائت میکنم کنز الدقایق نقل کرده است که پیامبر اکرم فرمودند لو یعلم الناس ما فی لم یکن الذین کفروا لعطلوا الاهل والمال و تعلموها. اگر مردم بدانند اون چرا که در این سوره بینه هست، در این سوره لم یکن الذین کفروا هست، از محتوا و معنا و مطالبی که در این سوره هست اگر بدانند چقدر مهم است، چقدر کارساز است، چقدر مفید است، اگر بدانند چیکار میکنند؟ اگر شده به ترک کسب و کار و به دنبال پول درآوردن که هستن و همچنین به پرداخت به زندگی بازن و بچه به این قیمت هم اگر تمام بشود این کار میکنن، یعنی از کسب و کارشون میزنن بخشی از وقتی که در ارتباط با زن و بچهشون میگذرن از آن کم میکنن و به دنبال یاد گرفتن سوره مبارکه بینه حرکت میکنن. یعنی اینقدر محتواش محتوای مهمی است. پیامبر گرامی فرمودن لو یعلم الناس ما فی لم یکن الذین کفروا لعطلوا الاهل، یعنی زن و بچهشون رها میکنن. خب منظور معلومه، نه اینکه یعنی زن و بچهشون رها میکنن یعنی خانه و زندگی رو ول میکنن و فاصله میگیرند و به گونه ای که وظائفشون نسبت به اونا انجام ندهن، نه، یعنی سعی میکنن که ولو به این قیمت شده که مقداری از زندگی با زن و بچه که معمول هست بزنن، بزنن و همچنین در ارتباط با کسب و کارشون ولو به قیمت این که از پول بگذرن مقدار زیادی از وقتشون رو که دنبال پول میرفتند و پولی در میآوردن کنار بزنن و به دنبال یاد گرفتن سوره مبارکه بینه باشن، این کار میکردن. لعطلوا الاهل والمال، خب که چیکار میکردن؟ برای چی کار میکردن؟ و تعلموها، و میرفتن و یاد میگرفتن این سوره رو که انشالله از فردا صحبت سوره بینه رو خواهیم کرد. اما امروز از باب این که از آقا حضرت مجتبی علیه السلام هم کمتر هم صحبت میشه، دیگه این مقدار صحبت کمی که هست به ذهنم رسید در ارتباط با حضرت ذکر فضائلشون و استفاده از برنامه هاشون، درس هاشون یه چیزی عرض کرده باشم. راجع به شخصیت حضرت مجتبی علیه السلام، به حمدالله جمعی که اینجا هستیم، من هرچی از کنم باید بگم حدوداً همه توجه داریم. اجمالاً عرض میکنم تو این یک کلمه وقتی مقداری فکر کنیم شگفت‌انگیز عظمت حضرتش رو متوجه میشیم و همه معصومین علیهم السلام. و اون یک کلمه اینه که اینها منتخب خدا هستن برای اداره جامعه انسانی و هدایت همه مغزها و همه قشرها. منتخب خدا، انتخاب کننده خداست. هدف انتخاب هدایتگری، راهنمایی در ارتباط با همه قشرها و همه مغزها. خیلی شگفت انگیزه. گاهی میشه که شخصی انتخاب میکند، شخصی را برای هدفی، اون هدف هدف معمولی، انتخاب کننده معمولی، فرد انتخاب شونده معمولی، به نتیجه برنامه معمولی است. گاهی یک شخصیت مهم انتخاب میکند شخصی را برای هدفی مهم. طبیعی است که شخصی رو که انتخاب میکنه باید از اهمیت برخوردار بشه. مثلا یک مرکز علمی است، در اون مرکز علمی رشته ها یا مختلف علوم مطرحه. حالا شخصی این مرکز علمی را بنا کرده و خودش اهل این مسائل، نه تنها ساختمانش رو ساخته، اون وقت شخصی رو میخواد انتخاب کنه برای اداره این مرکز علمی از نظر همه اون مسائل علمی. طبیعی است فردی رو که انتخاب میکنه فرد معمولی نخواهد بود، فردی رو انتخاب میکنه که از عظمت بالایی برخوردار. حالا با توجه به همین دو کلمه، خدای عالم، آفریدگار هستی که به وصف نیاید و اکبر من ان یوسف است. هرچه توصیف کنیم در خوبی کم گفتیم و هیچ نقصی، هیچ ضعفی در اون ذات مقدس وجود ندارد و همون که گفتیم به وصف نیاید بزرگتر از توصیف است. همه ستایش ها برای اوست و همه تنزیه ها از آن اوست. اوست که اگر بخواهیم باز یه مقدار بیشتر توجه به عظمتش داشته باشیم، این تعابیر کمی مطلب رو باز میکنه که اوست که سبحان الله هست، از همه اونچه که نقص است و نادرست است منزه است. الحمدلله هست، اوست که همه خوبی ها از آن اوست و منشأ از اوست. که این سبحان الله الحمدلله دو تا کلمه است که در توصیف پروردگار خیلی از اهمیت برخورداره و در بسیاری از موارد هم در قرآن کریم امر شده به حمد و تسبیح و تقدیس حضرت حق. ذات مقدس حضرت حقی که وصف میاد، هستی را اداره می کند که به وصف نمیاد عظمت هستی و گویی نیافریده، یعنی هیچ به زحمت نمیفته. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، یعنی زمین و آسمان و خورشید و کهکشان ها و چیزایی که نمیدونیم و اون مقداری که به هر صورت فهمیدیم و همه و همه اینا رو که میچرخونه با همه ظرافتکاریاش و همه و همه و همه، مثل این که نیافریده اگر نمی آفرید چطور زحمت نداشت؟ آفریده همیتور زحمتی نداشت. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. این خدا انتخاب کرده از بین خلائقی که خلق کرده و اینها رو مختار آفریده و از بین اونها افرادی به اختیار خودشون اونچنون شدن که شایسته شدن برای هدف هدایتگری نسبت به همه زمانها، همه قشرها، همه مغزها مطلب داشته باشن، حرف بتونن بزنن، هدایتگر بتونن باشن. این خدا انتخاب کرده برای این هدف بی نظیر کسی رو. اون شخص که خواهد بود چی میشه؟ به وصف نمیاد اون شخص. لذاست که امام لا یقاس بهی احد و لذاست که آیت عظمای پروردگار است، حجت کبرای پروردگار است. آقا حضرت مصطفی علیه السلام امامند و معصوم و منتخب خدا که همه میدونیم، پیامبر گرامی همه جا فرمودن، نص قطعی بر امامتشون، حضرت این شخصیت رو دارن به نحو اجمال و بنابراین واجد همه فضائل و کمالات. از یک جهت که از کمالاتشون اشاره کرده باشیم، عرض بکنیم که در قرآن کریم آیه های بسیار مهم است که به تصدیق شیعه و سنی در این آیات بسیار بسیار مهم آقا حضرت مصطفی علیه السلام وجود دارند. یکی از اون افراد آیه مبارکه تطهیر، آیه بسیار عجیب است که در این آیه خداوند متعال فرموده است که اراده کرده است که جمع اهل البیت را از همه رجس ها و پلیدی ها پاک و پاکیزه، از همه نواقص. هر پلیدی رجس است، هر آلودگی رجس است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه تطهیر که توجه دارید که این چینه که به اجبار خداوند متعال به اجبار اینها را پاکی و طاهر کامل قرار نداده، که یعنی مجبورن که چنین باشند و مربوط به مسئله اختیار نباشه. اگر اینجور باشه که ما رو هم خداوند متعال مجبور میکرد که خوب باشیم، طاهر باشیم، اون خوب بکنیم. لذا این اراده، اراده تشریعی به اصطلاح نیست که خدا خواسته، یعنی دوست داره که خوب باشم، خب اونجور که ما هم دوست داره خوب باشم، اراده تشریعی نیست به اصطلاح، اراده تکوینی است. ولی این اراده تکوینی بر اساس انتخاب اختیاری خود اونهاست. این نکته است که پاسخ خیلی از شبهات در این نکته است. مدت من اشاره میکنم رد بشم که چون اینها به اختیار خودشون، که اگر مسئله اختیار درست نباشه همه چیز پوچ، همه چیز به هم ریخته، این معنی نداره. انسان مختار است، مختار خلق شده، بحث خودش هم جای خودش شده، پس ما مختاریم. اون وقت افرادی که به حسن اختیار خودشون فوق همگان تصمیم بندگی خدا را داشتند، در علم حضرت حق جمعی این چنین مصمم بودن در علم حق که به اختیار خود چنین باشن، حالا خدا سرمش میخواد تعیین کنه، میخواد فضیلت عنایت کنه، میخواد کمال مرحمت کنه. به کی مناسبه که اون کمال ما فوق رو مرحمت کنه؟ به اونایی که چنین تصمیم مهم فوق همگان را به اختیار خودشون داشتن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به هر سنی مفسر که بگید از افراد قطعی این جمع کیا هستن، میگوید یکیش آقا حضرت مجتبی بود. پس یعنی به اتفاق تمام امت آقا حضرت مجتبی علیه السلام در این آیه تطهیر حضور دارن، وجود دارن. بسیار مهمه، یعنی تمام امت بی اختلاف قبول دارن که حضرت مجتبی علیه السلام به لسان حق آیه قرآن به عنوان پاک از هر رجس و پلیدی معرفی شدن. و لذاست که خیلی اتمام حجت است بر اهل سنت. عرض کردم هر مفسری ازش بپرسید که این آیه شریفه از افراد قطعی این آیه کیه، خواهد گفت یکیش حضرت مجتبی علیه السلام. وقت اونه که اونا قاطی کردن که خب بطلانش معلومه، اونا بعضی رو قاطی کردن که اون قاطی شده ها کسانی هستن که کاراشون نشون دهنده است که قاطی کردن اونا خیلی خلافه، خیلی زشته. یعنی یک کسی که با آقا حضرت امیر علیه السلام جنگیده که خود اونا آقا حضرت امیر هم قبول دارن که جز این آیان، معنی جنگ هم اینه که به قتل او آماده است، خواهد بکشه. وقتی اون رو بگن ضمن این آیه است، معنی نداره که کسی که به قتل حضرت امیر آمادگی داره اون جز این آیه باشه، بطلانش از بدیهیات. یک کسی در ارتباط با این که میشود نسبت به این شخص یک چیزی گفت که مثلا اظهار تبری کرد جایز جایز نیست، یک کسی هم بهش گفت که اگر در اون زمان شما می بودی و جنگ جمل می رفتی توی لشکر حضرت امیر یا اون لشکر، گفت و معلوم می رفتن لشکر حضرت امیر، گفت معنی این که می رفتی لشکر حضرت امیر اینه که حاضر بودی با اون بجنگی، به جنگی یعنی اون حاضر بود تو رو بکشه تا هم حاضر بود اون رو بکشه، به کشتنش آماده بودی، حالا به اینکه بیزاری به جویی آماده نیست. خیلی روشن، در حال بطلانش خیلی روشن. پس در این آیه تطهیر یک. آیه دوم آیه مباهله. فقل تعالو ند و ابناعنا و ابناعکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله. این آیه مباهله که داستان معروف همه میدونیم، و باز هیچ کس منکر نیست که در ارتباط با این داستان، یعنی وقتی که جمعی اینها از نصرانی ها با پیغمبر اکرم صحبتشون شد، استدلالی حضرت رو قبول نکردن، قرار بر نفرین کردن بر یک دیگر شد که گفته میشه مباهل. مکان معین، زمان معین که الان هم در مدینه، اون وقتی که ما میرفتیم این مسجدی بود به نام مسجد مباهل که خارج از شهر بود، اون وقت خارج داخل شهر، اون وقت قرار شد اونجا حاضر بشن، نفرین کنن بر یک دیگر، هر کدام که نفرینش رو مستجاب شد معلوم بشه حق بود. باز عموم مفسرین نوشتم تا اونجا که من اختلافی من ندیدم حتی از اهل سنت، نوشتن که جمعی که پیغمبر اکرم اونها رو با خود برداشتن به حکم این آیه قرآن رفتن برای مباهله، که قرآن فرموده پیامبر شما بخوان پسرانت را زنانت را و جانت را بعد مباهله بکنید. اینا کیا بودن؟ نوشتن که وجود مقدس پیغمبر اکرم بودن و آقا حضرت امیر بودن و حضرت فاطمه زهرا علیه السلام و علیهم السلام بودن و الحسن و الحسین سلام الله علیهم اجمعین بودن. به اتفاق پس به اتفاق که این آیه مباهله یک دنیا مطلب داره و حکمت داره و حرف داره و بسیار عجیبه. این امتیاز و این افتخار برای مباهله به فرمان پروردگار به جمعی که داده شد فرزندان پیغمبر، این فرزندان پیغمبر باز به اتفاق مفسرین یعنی الحسن و الحسین علیه السلام، پس یعنی آقا امام حسن علیه السلام در آیه مباهله حضور بود. خیلی فوق العاده است این شخصیت در نص این آیه، در متن این آیه به تصدیق کل امت حضور بود. آیه سوم، قل لا اسألكم علیها اجرا الا الموده فی القربه. اجر رسالت پیغمبر اکرم، این رسالت نهایی با همه اون زجرها گرفتاریها، پیامبر بگو من اجری مزدی از شما نمیخوام الا این که قربای مرا دوست بدارید. قل لا اسألكم علیها اجرا الا الموده فی القربه. باز به اتفاق تمام امت این قربا و نزدیکانی که اجر رسالت نهایی بی نظیر پیامبر گرامیمون قرار داده شده، اجر این رسالت کذایی، این دوستی قربا، به اتفاق همگان یکی از این قربا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. بسیار فوق العاده واقعا. همینطور گاهی ساده رد میشیم، یه دقتی بکنیم که چه خبره. و باز از آیاتی که اتفاق دارن الا بعضی از معاندین که عنادشون مانع شده از اعترافشون، آیه شریفه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، نان خودشون رو اینها وقت افطار بوده دادن برای بینوایان و مسکین و یتیم و اسیر، باز از جمله آقا حضرت مجتبی علیه السلام. یعنی این آیات مورد اتفاق کل اینها این چنینن که حضرتش در این شخصیت ها واردن. آیه هایی که از نظر مدارک خودمون این چنین است که حضرت در این آیات وجود دارن، خدا رحمت کنه آقایی از فضلای مشهد بودن اخیراً فوت شدن، خدا رحمت کنه، مرد شریفی بود، کتابی نوشتن دیگه نفهمیدم چاپ شده یا نه، 300 و چند آیه از قرآن کریم جمع آوری کرده بودن که اینها به حکم مدارک روایی در فضیلت حضرت زهرا علیها السلام، اون وقت در اون کتاب راجع به حضرت مجتبی علیه السلام هم آیاتی رو آورده. و وقتی یک آیه من از آیاتی که از اهل سنت ندیدم، اما از خود اهل تشیع و شیعانمون داریم، یک آیه رو براتون عرض میکنم. در سوره مبارکه صاد هست، از تکبر تعم کنت من العالین، به شیطان خطاب شده، به شیطان خداوند متعال برمیده. از شیطان گفتیم به آدم سجده کن، سجده نکردی، این که سجده نکردی کبر ورزیدی یا جزء گروه عالین بودی. اگر کبر ورزیدی بد کردی که ابا و استکبر و کان من الکافرین، اگر جزء گروه عالین بودی مؤاخذه نمیشی، مشکل نداره. این چی میرسونه؟ این از آیات است که اتفاقا از این جهت خیلی جا داره که یادمون باشه. روایات خلقت نوری ائمه علیهم السلام فرامون، یکی دو تا ده تا صد تا نیست، فرامون فرامون خلقت نوری. اون وقتی خلقت نوری که هست که قبل از این عالم به خلقت نوری خلق شدن، من یه وقتی تو فکر افتادم که از قرآن کریم این خلقت نوری که صدها حدیث در خلقت نوریشون هست، این تو قرآن اشاره نشده باشه، یک کمی مشکل به نظر می آمد. از قرآن هم آیا چیزی تو این زمینه هست؟ تو همین برخورده که داشتم دو تا آیه به نظر رسید، دو سه تا آیه به نظر رسید. یکیش اینه که شیطان تکبر کردی یا جزء عالین بودی. یعنی چی؟ یعنی ما به فرشته ها که گفتیم سجده کنم، معلوم، و سجده کردم، و تو هم که سجده نکردی معلوم. یک گروهی معلومه که اون گروه بودن که به اونها امر نشده که سجده کنن. لذا قرآن میفرماید که تو تکبر کردی یا جزء گروه عالین بودی، یعنی اونها که برتر بودن. عالین گاهی تنها میاد تو قرآن، به معنی مفسدین هم میاد، ولی وقتی مقابل از تکبرته هست اینجا معناش فرق میکنه. تکبر کردی یعنی بد کاری کردی، بدی تو سبب شد که سجده نکردی، یا از عالین هستی یعنی خوبی تو برتر از آدم بودی که سجده نکردی. ام کنت من العالین. خب معلوم میشه که یک گروهی بودن که اینا گروه عالین هن، فرشته ها که امر به سجده شدند و باید سجده کنند و سجده هم کردند. شیطان هم که حسابش مشخص. حالا معلوم میشه از این آیه، از خود آیه برمیاد که یک گروهی به عنوان گروه عالین غیر از فرشته ها یه چیزای دیگه بودن که اینا عالین هم. اون وقت حالا از اینجاش مربوط میشه، روایتش مربوط به حضرت مجتبی و مخازم شاهد بیاریم. اونی که گفتم مربوط به عالم خلقت نوری ائمه، تا همینجاش این خیلی به نظر خودم، برای خودم خیلی خوب بود. اون وقت که من خوشحال شدم که تو قرآنم که آیات دیگه هم هست. یکیش اینه، جمع این خدمت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. در جمعی از دوستان و اصحابشون که بودن، یکی از اصحاب سوال کرد، گفت یا رسول الله من العالین فی هذه الآیه، این عالین کیان؟ خب فرشته ها که امر به سجده شدن سجده هم کردن، اینایی که عالینند و امر به سجده نشدند و سجده هم طبعا نکردن، اینا کیان؟ من العالین. پیامبر گرامی فرمودن این عالین جمعی هستن که حالا تعبیر حدیث شاید 2000 سال باشه، هزاران سال مثلا نزیاد، اینها قبل از خلقت آدم خلق شدن و سجده فرشتگان بر حضرت آدم به خاطر کرامت این انوار بود که در صلب حضرت آدم قرار میره. و این عالین انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم. پس آقا حضرت مجتبی علیه السلام یعنی چنین شخصیتی که اجمالا در قرآن کریم به این صورت مطرحند. اون وقتی که فضائلشون، اخلاقشون، سخاوتشون، گفتارشون، درسهاشون حدث ولا تخف فوق اون چه ما فکر بکنیم، جملات کوتاه، خطبه های مفصل، کلماتی به عنوان دعا و صورت های مختلف، هر کدام یک دنیا درس. یک چیز هست که من هر سال وقتی صحبت حضرت مصطفی علیه السلام میشه حیفم میاد نقل کنم، یک درس مهم اخلاق که خوب معلومه حلم آقا هست مصطفی علیه السلام، همه فضایلشون بی نظیر امامن، حرفی که اول گفتم از نظر اخلاقی چقدر مواردی بود که زمینه ناراحت شدن، گاهی هم که جای این بود که بخوان پاسخ بدن به بهترین صورتی پاسخ میداد معلومه، اما اون جایی هم که جای این بود که با حلم رد کنن، تربیت کنن، امثال ذلک، اینجور نقل میشه که یه باغستانی حضرت داشتن خارج مدینه، یکی از غلاماشون هم اونجا مشغول اداره باغ، با جمعی از دوستاشون بودن صحبت شدی برن خارج شهر، رفتن این باغ، در باغ رسیدن و در دادن، غلام اومد پشت در کیس، مثلا اینا دیگه تعبیر ماست بود، حضرت فهم بودن من هم حسن ابن علی هم، مثلا چیزی نگفت، شنید و چی نگفت، دوباره در زدن، خبری نشد دیگه، جوابی نداد که نداد هیچ. حالا به تعبیر بنده دیگه نشد، دقت ندارم، بار سومی هم در زدن نزدن، در باز نکن، اصحاب گفتن آقای دیوار باغ خیلی بلند نیست، اجازه بدین بریم تو باغ و هم در باغ دوم کنیم، ما بریم تو باغ هم یک کتکش بزنیم، این بیادب شما فهمیده که شما آمده نو پشت در اینو در باز دوم. حضرت فهمیدن او یک راهش، یک راه دیگه هم داره به تعبیر من، و اونی که حالا ما برمیگردیم این دفعه ما برمیگردیم، اون هم دیگه مطیب برمیگشتن یکم فاصله گرفتن، غلام در رو باز کرد، باز کرد و سلام کرد از همون دور، سلام علیکی یا سلام علیکی، حضرت برگشتن با اصحاب گفتن فهمیدی که ما آمدی؟ گفت بله آقا فهمیدی. گفتن خب چه در باز نکردی؟ گفت نفهمی کردم، بیادبی کردم، این غلام های شما که میان باغ از حلم شما، اخلاق شما خیلی تعریف میکنن، به من نیامده، من گفتم بذارم امتحان دم کنم بینم که چجوریه، بینم چی میشه، فهمیدم در باز نکردم. حضرت توسط میکردن طب مطلبه، گفتن که خب حالا که این چنینه من تو رو آزاد کردم، ولی این غلام آزاد بسید خوشحال میشه، این همچه نفهمی کرده، حضرت آزادش کردن. گاهی میشه که وقتی آدم در مقابل بدی کسی یه خوبی میکنه اونقدر سریع اون طرف عوض میشه که اصلا یک تحول جدی درش وجود داره، رخ داده بعضی از اوقات که انسان اینجوری عمل کرده، یعنی در مقابل بدی کسی اون محبت کرده بهش اون یک دفعه، البته همه دونستن، بعضی خیلی پررویان، هرچند بهش خوبی بشه باز ادامه بده بدی خودمون، یا تکلیف چیز دیگه، یعنی روز عید نظر گفتنش که یک کسی داشته میرفته تو یک مسیری با یک الاغ بوده میرفته، یک کسی هم پیاده میرفته، این آقای که الاغ داشته اون طرف هم پیاده بوده، به این پیاده گفته کجا میری؟ گفته مثلا فلان ده میرم. گفته خب اتفاقا راه من هم اونجاست، الاغ ما دو نفر نمیکشونه، من سوارم شما هم سوار شد، این سوار شده، این آقای پیاده سوار شد، سوار شد یه مقدار که میرفتن، این آقای که پیاده که سوار شده گفته ماشاءالله ماشاءالله علاقتون خیلی خوش رو بست و خوب را میده و تون را میده، گفته بله الحمدلله. یکم دیگه که رفتن گفته به حمدالله خوب علاقی داریم، خوب علاقی خوبی داریم که این خوب را میده تنه میشه، من یکم که رفتن این صاحب علاق به این سوار شده گفته پیاده شو پیاده شو، گفته چی شد دارم بریم؟ گفت اول که علاق من بود علاق شما خیلی کنار رو برمون، یکم گذشت علاق ما شد تو و من، میترسم یکم دیگه بیره الان تو تنها بشم پیاده شم و از این قد پرون هر چی آدم بهشون خوبی میکنه او بدی میکنه اونایی چی؟ اما اونایی که کم زمینه دارن گاهی با یک خوبی در مقابل بدی عوض میشه. قرآن هم میفرماید که بر میگرده، اونچنان میشه که تحول درش وجود میاد. در هر حال حضرت این محبت رو کردن، آزادی یک دفعه عوض شد. چه عوض شدنی؟ بعد حضرت بهش فرمودن خب حالا تو تا غلام ما بودی، آقا حضرت مصطفی علیه السلام، تا غلام ما بودی، سر سفره ما بودی، حالا که آزاد شدی الان که چیزی نداری، برای این که چیزی هم داشته باشی این باغ مال تو که وسیله زندگیت باشه. این دیگه چی شد؟ باغ مال تو. بعدم حضرت فرمودن که حالا که باغ مال تو، اجازه میدی که ما تو باغ تو یک ساعتی باشیم؟ تو باغ تو باشیم. اونم چنون دیگه رشد پیدا کرد، گفت من این باغ را وقف کردم برای دوستان فقیر شما، خودم هر جو شده میرم دنبال کارو کسب. یعنی یک دنیا اخلاق. حالا امروز به آقا حضرت مصطفی علیه السلام، این کریم اهل البیت علیه السلام، عرض میکنیم که روز میلاد شماست و ماه رمضان و ما هم در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام که خب خود این مکان خصوصیت داره و مسائل دیگر، درخواست و اینه که به حق خداوند متعال بر شما، به حق پیغمبر اکرم، به حق پدر بزرگوارتون، مادر عزیزتون، برادر بزرگوارتون، همه عزیزانتون قسمتون بدیم به حق همه عزمین، به لطف و کرم خودتون، به فضلتون، نظر عنایتی که خداوند متعال گناهان هممونو ببخشد و توفیق طاعت به هممون کرامت بفرماید و این گرفتاری عمومی را هم خداوند متعال به فضل و کرمش به توفیل شما برطرف کند، از خداوند متعال درخواست بفرمایید و برای شادی همه گذشتگان و نثار روح مقدس حضرتش صلوات و رحمت کنید.